در واقع تدوین میکنن. ولی کن در واقع من خیلی بیشتر علاقمندم به این که وقتی که ما در مورد سیاست‌های جمعیتی صحبت می‌کنیم، الزاماً کنترل موالید و کنترل جمعیت نیست. یعنی خیلی مواقع مشتبه میشه این امر توی سیاست‌گذاری‌ها و توی کشورهای غربی هم خب بالاخره بوده، ولی واقعاً به این معنا نبوده که حتماً مثلا در واقع با تنظیمات سخت نهادی سعی می‌کردن که موالید رو کاهش بدن. کما اینکه توی در واقع یه سری از نظریات مثلا به ویژه حالا تئوری‌های اقتصادی که آقای دکتر فرمودن در واقع همینه، یعنی در واقع پاسخیه که در واقع نظام‌های اجتماعی به وضعیت‌های جمعیتیشون میدن و الزاماً چیزی نبوده که این کشورها بیان خیلی صریحاً این سیاست‌ها رو در واقع اعمال کنن توی جوامعشون.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردم. همینه که ارتباطمون با خانم هانی عظیم‌زادگان مترجم و پژوهشگر جمعیت برقرار شده که از آخرین مقالات و دستاوردهای علمیشون که مرتبط با موضوع برنامه هست ما و مخاطبان ارجمند استفاده کنیم.
با عرض سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم. بله، اتفاقا در مورد موضوع این برنامه، در واقع در مورد جمعیت از منظر سیاستمداران و دانشمندان، یک خبری در سایت واشنگتن پست منتشر شده با این عنوان: A blinking light ahead, slowing population growth raises question about America as a land with unlimited horizons. چراغ چشمکزن در پیش رو، کاهش رشد جمعیت سوالاتی را در مورد آمریکا به عنوان سرزمینی با افق‌های نامحدود به وجود آورده. خب ببینید، خیلی از نسل‌های آمریکایی خودشون رو به عنوان کشوری پویا، نوآور و توسعه یافته می‌دونن که افق تقریبا نامحدودی داره. ولی با انتشار این خبر در واقع پورتری از ملتی متفاوت داره دیده میشه. در 26 آوریل اداره سرشماری گزارش داده که جمعیت ایالات متحده با کنترین نرخ جمعیتی مواجه شده و بعد از اون دولت گزارش داده که نرخ زاد و ولد در این کشور برای ششمین سال متوالی کاهش یافته و حتی در ماه دسامبر به قدری این نرخ باروری پایین بوده که حتی رشد جمعیت رو نمیتونن فقط با تولد حفظ کرد. برای جمعیت شناسان و دیگر محققان این روند رو که دارن مطالعه میکنن ارقام رسمی تعجب‌آوری نیست و فقط تأییدی بر الگوهای قابل مشاهده است. خب ببینید، این کند شدن نرخ جمعیت فقط مربوط به ایالات متحده نیست. کشورهای دیگه مثل ژاپن تا کشورهای اروپایی وضعیت بدتر از این رو هم تجربه کردن. اما موضوع اینه که در حال حاضر در ایالات متحده این کند شدن نرخ جمعیت خیلی سرعت گرفته و با توجه به سرشماری چند دهه اخیر در مورد کندی این رشد جمعیت تبدیل به یک چراغ چشمک زن شده، یعنی حس آلارم و خطر رو داره برای متولیان این کشور در حوزه جمعیت شناسی نشون میده. سیاست مداران و جمعیت شناسان بر این باورن که این گزارش ها حاکی از اینه که در بلند مدت آمریکا شاهد چالش هایی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشه. خب ببینید، سیاست های عمومی جدید میتونه کمک کنه، اما تضمینی نیست، حتی با فرض اینکه سیستم سیاسی کشور قادر به اعمال چنین تغییراتی باشه. گرچه در کنارش برخی از سیاستمداران میگن کاهش رشد جمعیت میتونه مفید باشه، ولی آنچه که مسلمه کارشناسان با توجه به تاریخچه، نقاط قوت ذاتی این کشور، شخصیت، منابع انسانی، تمایل به توصیف آمریکا به عنوان کشوری که در حال کوچک شدنه ندارن. بنابراین برای بسیار جمعیت شناسان پذیرش واقعیت‌های جدید یک کشور تغییر یافته با نرخ کند جمعیت میتونه یک چالشی رو به وجود بیاره. در آخر اشاره کنم که ویلیام فیری، یکی از اعضای ارشد برنامه سیاست متروپولیتن مؤسسه بروکینز، گفته فکر نمی کنم که اگر دروازه هامون رو بکشاییم بر روی جوانترها با تنوع نژادی که وارد کشورمون شن از طریق مهاجرت یا سرمایه گذاری، دیگه کشوری رو به زوال داشته باشیم. ولی چیزی که مشخصه، پیو ریسرچ سنتر، مرکز تحقیقات پیو که یک اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن دی سی و به مسائل نگرش‌ها و روندهای شکل گرفته در ایالات متحده می‌پردازد، اشاره کرده که اکثر آمریکایی‌ها دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به آینده دارند، چون این نرخ کند رشد جمعیت در واقع به اقتصاد ضعیف‌تر، مراقبت‌های بهداشتی ارزان‌تر، محیط زیست رو به وخامت و آمریکایی‌های مسن و سالمندی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند اشاره کرده. متشکرم.
متشکرم خانم عظیم‌زادگان. من سوال رو از حضور آقای دکتر محمودی بپرسم. آقای دکتر، نظر دانشمندان به خصوص اقتصاددان‌ها در مورد جمعیت و باروری رو بفرمایید برای من.
خب در همطور که آقای دکتر صادقلو فرمودن، ببینید حالا بحث اون گزاره جمعیتی رو اگر من بخوام تکمیل کنم، حالا چه با کنترل جمعیت یا بحث تنظیم خانواده یا چه با آثار عوامل اقتصاد اجتماعی، باعث شد که اون نرخ زاد ولدی که افزایش پیدا کرده بود بیش از حد به علت همون پیشرفت های علمی و بهداشتی، همطوری که خود شما هم فرمودید، اونا گفتن چون مرگ و میرها کم شده دیگه نیازی نداریم که ما تعداد بچه های زیادی به دنیا بیاریم که بخواد جایگزین اونا بشه. بنابراین اگر قبلا اگه طرف مثلا 3 تا 4 تا 5 تا بچه میخواست، میرفت مثلا 10 تا بچه به دنیا میورد که اون 4 تاش بمونه، ولی به علت پیشرفت بهداشتی دیگه تصمیم گرفتن همون تعداد فرزندان دلخواهشون رو به دنیا بیارن. به هر حال هر اتفاقی که افتاده باشه، حالا یا تنظیم خانواده یا آثار اقتصاد اجتماعی، باعث شد که نرخ زاد و ولد به شدت بیاد پایین دوباره تو کشورهای اروپایی و کل کشورهای دنیا که در اون بسیار بعد از جنگ جهانی دوم. منتها اتفاقی که افتاد، همون کشورهای غربی آمدن برای کشورهای در حال توسعه حالا نسخه های خاصی پیچیدن که اصلا نگاه نمیکرد اصلا به وضعیت اقتصاد اجتماعی اون کشورها. اونا فقط میخواستن که جمعیت این کشورها کاهش پیدا کنه.
حالا یه کشور اصلا چه ظرفیت آره، داشته باشه چه نداشته باشه، کنترل جمعیت براش تجویز.
بله، ولی برای کشورهای خودشون چون نرخ رشد جمعیت بیش از اون حدی بود که باید باشه، اینو تصمیم گرفتن کنترل بکنن. نه اینکه منتها اتفاقی گفته آقای دکتر مروتی اینه که اونا تصمیم گرفتن به کنترل، منتها خیلی به صورت اینوری افتادن که الان دیدیم، الان مشاهده میکنه خیلی از کشورهای اروپایی و توسعه یافته از سالها قبل شروع کردن به سیاستهای تشویق فرزندآوری، اصلا سیاستاشون رو معکوس کردن و علارغم همه تشویق ها بازم به نتیجه نرسیدن و افتادن تو ورطه حالا همون به صورت کاهش شدید.
هر چقدر مشکل گذاشتن کشورهای متعدد اروپایی بعضا آمریکا، نهایت مثلا این نرخ باروری رو یک دهم دو دهم بالا پایین کردن و باز همچنان عموما این کشورها نرخ باروریشون زیر حد جانشین، یعنی پدر مادر خودشون هم جبران نمی‌کنن. درسته.
حالا اگه برگردم من باز دوباره به اون به اصطلاح اندیشه‌های اقتصادی راجع به جمعیت، من یه توضیح حالا یه مقدمه خیلی کوتاه بدم راجع به حالا صحبت هایی که شد و صحبت هایی که خودم داشتم. ببینید یکی از وجوه تمایز مهم اقتصادی به اصطلاح قدیم و جدید، همونطوری که عرض کردم، نگاهشون به مفهوم ثروت منشه اونه دیگه، که در اندیشه به اصطلاح قدیمی ها که ارسطو بارزترین اونها هست، ثروت صرفا به حالا نیازهای معیشتی انسان بوده دیگه، کسی که میتونست از عهده معیشت خودش بر بیاد اون زمان میگفتن که آدم ثروتمندی، و عرضه اون ثروت هم صرفا منحصر به مثلاً طبیعت بود دیگه. حالا ما میگیم از اون عوامل تولید که میگیم منابع طبیعی، نیروی کار و منابع طبیعی، نیروی کار، تکنولوژی و مدیریت دیگه و سرمایه، اونا فقط به اصطلاح منابع طبیعی براشون مهم بود، میگفتن بشر فقط و بدون اینکه کاری براش انجام بدن ها میرفتن و برداشت میکردن و مصرف میکردن و انسان ها فقط مصرف کننده ثروتی بودن که حالا به قول خودشون طبیعت به اونها ارزانی میکرد و خودشون نقشی در تولیدش نداشتن. اما در اندیشه مدرن یا در حال حاضر طبیعت میبینیم که یا منابع طبیعی سهم اندکی در تولید ثروت داره و مقدار آن اساسا تابعی از کار و صنعت انسان هاست، یعنی برمیگرده به بهره‌وری نیروی کار. به علاوه حالا
یعنی تو صنایع الان دیگه ما به سمت اون صنایع های تک داریم
میریم. حالا منهای های تک ببینید شما همین الانش مثلا ما به اندازه کل کشورهای اروپایی داریم انرژی مصرف میکنیم، ما به اندازه کل چین انرژی که نفتی که چین مصرف میکنه ما مصرف میکنیم، اون تو چین کجا میبره مصرف میکنه، چجوری ازش بهره به اصطلاح بهره میگیره، ما چجوری بهره میگیریم از این به اصطلاح انرژیمون. بس این داره که شما از منابع طبیعی چگونه استفاده بکنید دیگه. اگر بتونی خوب استفاده بکنی میتونی تبدیل به ثروت بشی، اگه خوب استفاده نکنی میسوزونی. و خب میگه به علاوه میگه ثروت تنها در رابطه با نیازهای معیشتی هم قبلا نبود، الان تعریف نمیشه، بلکه همه خواسته های انسانی هم از ضروری غیر اونم بسیار درش جای دارن. در هر صورت انسان مدرن در مرکز تولید و مصرف قرار دارد و سطح معیشت و رفاه وی نه در سایه بزرگواری طبیعت بلکه با کار و همت خود او بهبود می‌یابد. حالا میام سراغ آقای آدم اسمیت.
بله.
هزار و به حال حدود 250 سال پیش 1874 در کتاب ثروت مللش اون نظریه معروف خودش داده که شعار اصلیش اینه که کار کار کار. میگه هر چی جامعه نیروی انسانی داشته باشه اگر بهره وری داشته باشد این باعث رشد و توسعه اقتصادی میشه. به همین خاطر بهش میگفتن خیلی خوشبینه. حالا الان ما بخوام بهش انتقاد کنیم میگه آقا همه نیروی کار که کارگر مولد نیستن که. اونجا آقای آدم اسمیت میگه آقا من فرض میکنم که مگه میشه نیروی کار مولد نباشه؟ اصلا میگه من چنین چیز رو قبول ندارم که نیروی کاری مولد نباشه. بنابراین فرض آقای آدم اسمیت تو کتاب معروف خودش به نام ثروت ملل میگه که با کار انسان هاست که ثروت به معنی نیازها و خواستهای انسانی تولید میشود. بنابراین هرچه بازده نیروی انسانی کار انسان ها بیشتر گردد مقدار عرضه ثروت نیز متناسب با آن افزایش پیدا میکند. که آقای آدم اسمیت میدونید هسته اصلی در الگوی آقای آدم اسمیت تقسیم کاره و میگه تقسیم کارم خودش تابعی از گسترش بازاره. یعنی چی؟ برید دنبال پیدا کردن بازار برای اینکه محصولتون رو بفروشید. اگر بازار پیدا کردید کارگرتون بیکار نمیمونه، مجبوره بره کار بکنه و تولیدتون روی زمین نمیمونه. ما الان یکی از مشکلاتمون تو کشور اینه که تولیداتمون به حال مصرف نمیشه.
خیلی متشکرم.
من ببخشید فقط سریع اینو بگم بعد ببندم. در مقابل اینکه خیلی خوشبین بود آقای به اصطلاح دیوید ریکاردو خیلی بدبین بود، آقای مالتوس خیلی بدبین بود، میگفت با افزایش جمعیت، آقای دیوید ریکاردو میگفت روزی فرا میرسد که به اصطلاح مقدار زمین شما صفر میشود و نرخ رشد اقتصادیتون صفر میشود و باید برید دنبال کشف زمین بیشتری. آقای مالتوس هم که همونطوری که شما توضیح دادید میگه روزی فرا میرسد که با انفجار جمعیت و کمبود مواد غذایی مواجه میشیم.
خیلی متشکرم. بیشتر اگر وقت بود من ارتباطمون با آقای دکتر محمد میرزایی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران و استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران برقرار شده. عرض سلام داریم خدمت آقای دکتر میرزایی، خدمت شما هستم.
سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. سوالتون رو بفرمایید من هستم.
آقای دکتر خوشبختیم که خدمت شما هستیم. خواستیم نگاه شما به مسئله جمعیت رو و اینکه الان وضعیت جمعیت کشور چی هست رو بفرمایید.
والا من چون فرصت خیلی کمی دارم، یعنی باید بحر رو به قول مولوی ببرم در کوزه. ببینید به نظر من ما تنها چالش مهم جمعیتی که داریم باروری زیر سطح جانشینیه که دو ده هست که حالا اون علل و عواملش هم که در حال باید به تفصیل صحبت بشه و اینا، در این ورطه باروری زیر سطح جانشینی قرار گرفتیم و باید هم تلاش بکنیم که از این ورطه باروری زیر سطح جانشینی بیایم بیرون. و راهش هم توانمندی، ما گفتیم 20 سال گفتیم نوشتیم حتی فریاد زدیم گاهی، حالا منتها خب گوششان هوا متاسفانه آنچنانی که باید شاید نبود. امیدوارم که تو دهه یکی دو دهه آتی که ما این پنجره جمعیتی بستی میشه یه خوده به هر حال این قضیه جدیتر گرفته باشه، هی فراره به جلو نکنیم. من الان ببینیم که توانمندسازی جوانان و تسهیل ازدواج راه، یعنی ایجاد اشتغال مسکن برای جوانان که بتونن ازدواج بکنن. مسلمن همه میخوان ازدواج کنن، منطقه باید بتونن. یعنی در ایمان در یه شرایطی قرار داریم که در حال یه ارزاماتی داره ازدواج کردن دیگه، شما ها بهتر از من میدونید. بنابراین توانمندسازی جوانان و تسهیل ازدواج در پنجره جمعیتی مهمترین چالش جمعیتیه که باید بهش پرداخته بشه.
آقای دکتر میرزایی،
اونطوری که باید شاید به اینم توجه نشده، ما سن ازدواج رفته بالا، خانوما 24 سال، مرد بالای 28 سال. خب اینا تاثیر، ما باورین نکاهیمون یعنی از 3 کمتر نیست، ولی بیشتر قضیه اینه که اون تأخر در ازدواج. حالا ما ببینیم، پس چالش اصلی جمعیت به نظر من باروری زیر سطح جانشینی. ما از این ورطه اگر بیایم بیرون و برسیم به سطح جانشینی، حتی یکی دو دهم هم بالاتر، مثلا حالا در با توجه به سطح مرگ و میر ایران 2.1 مثلا فیکس شده برای بار از زیر سطح جانشینی، حالا برسه مثلا به 2.2 3 ما در ورطه رشد منفی هم در دراز مدت نخواهیم افتاد. بنابراین ما تعداد جمعیتمون که در فرض کنید که از 1335 تا حالا سه برابر شده، 85-6 میلیون جمعیت داریم. ساختار سنیمون هم که فعلا پنجره جمعیتی خوبه، بنابراین میزان رشد جمعیت هم که هنوز داریم، یعنی رشد البته خب از اون رقم انفجاری نزدیک 4 حالا رشد طبیعی 3.2 اومده، حالا 1 حالا یه خودم کمتر حالا احیانا، ولی اصلا رشد متعادل معمولا رشد، یعنی رشدیه که اشاری، اصلا رشد متعادل یه رشد اشاریه از نظر در ورطه رشد منفی جمعیت باید مواظب باشیم. راهش هم اینه که این باروری بیاد بالای سطح جانشینی. یا میخوام بگم بقیه معیارهای جمعیتی ما در واقع اونجوری نیستش که ما بگیم که یک ورطه هستش، ولی خب چالش جمعیتی هر مرحله، یک از مراحل تحولات جمعیت، موقع که جمعیت جوونه یه سری چالش ها هست، نمیدونم شیر خشک و پوشک و ایناست. موقعی که پنجره جمعیتی توانمندسازی جوانان، حالا سال خوردم که بشه، خب نیازهای سال خوردگان هست که 60-60 درصد جمعیت دست سال خورده جمعیت 15-64 بالقوه فعال. خب اینا باید بیان برنامه‌ریزی بکنن، کار بکنن، چالش ها رو حل بکنن. بله
آقای دکتر، میتونید محبت کنید و دیدگاهی که دانشمندان و سیاستمداران در طول تاریخ نسبت به موضوع جمعیت داشتن رو یک مختصر، یک سیر تاریخی ازش بفرمایید ما استفاده کنیم.
نه ببینید، من اصلا دو واحد درس، یعنی ما دو واحد درس در دوره کارشناسی ارشد داریم، دو واحد هم درس در دوره دکترا داریم، نظریات جمعیتی. ما باید دچار آناخرونیزم نشیم. آناخرونیزم یعنی همزمانی. ببینید، در هر زمانی با معیار خودش باید قضاوت کرد. ما حتی الان با این پیشرفت تکنولوژیک، حالا چه می‌دونم، با راجع به با معیاره امروز حتی 100 سال پیش هم نمیتونیم قضاوت بکنیم، چه برسه مثلا قرون و اعصار. بله خب نظریاتی بوده و به هر حال از شما از کنفوسیوس، افلاطون، ارسطو، بعد چه میدونم سیسرون، نمیدونم در روم، حالا بعد میگم متفکرین مسلمان که خودش اصلا یه نمیدونم ابن مشکویه بوده، ابو ریحان بوده، خواجه نصیر طوسی بوده، بعد دیگه از همه در نهایتا در اوجش در ابن خلدون بوده در قرن 13-14 میلادی. خب اینا خب نظریات صاحبی گفتن و اینا که بوده، بعد از رنسانس هم که خب یه سری تحولاتی ایجاد شده و اینا، و تا میرسیم به حالا اون بحث مالتوس و اینا، که حالا مالتوس هم البته ببینید، مالتوس اولا یه ریاضیدان بوده، اصلا اولین جایزش هم تو ریاضیات گرفته، اقتصاددان بوده، بعد گرهش رو اقتصاد پیدا میکنه، مطالعاتی میکنه به خصوص در انگلستان، یا به میاد علاقمند میشه به جمعیت. مالتوس متوجه میشه با اون محاسباتی که میکنه رشد جمعیت. البته معیار مالتوس چند انگلستان و چند کشور دیگه بوده، نه اینکه کل دنیا، که رشد جمعیت شتاب به اصطلاح بیش از گذشته گرفته. حالا اون اوضاع احوال انگلستان اون زمان هم که در آستانه انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه و اینا بوده، حالا خودش بحثیه که باید ساعتها راجع بهش صحبت کرد. و محاسب مثلا مالتوس نگرانیش این میشه که در قرن 18 هم جمعیت انگلستان دو برابر شده. یعنی در معیار اون زمان اینی که تو یک قرن جمعیت دو برابر بشه یه مثلا نگرانی بوده. الان جمعیت ایران در یک قرن بیش از 8 برابر شده. ما الحمدلله حالا و حالا داریم که بخوام بگم که این معیارهای هر زمان اون در واقع باید ببینیم که چی بوده. میخوام بگم که خیلی فرق داشته سال 1800 با سال 2020 میلادی یا حالا فرض بکنید که 1400 خودمون. بنابراین بله نظرات هست و بعد برحال
خیلی محبت کردید آقای دکتر میرزایی، ممنونم از شما. با آقای دکتر محمد میرزایی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران و استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران صحبت میکردیم. در ادامه بس خدمت آقای دکتر صادقلو هستیم، یک محبت بفهمید بعد یه جنبندی پیرامون اون آراء مرتبط با جمعیت داشته باشیم که دانشمندان گفتن به خصوص تو تاریخ معاصر.
بله همونجور که تو عرض قبلیم هم در واقع اشاره کردم و همونجور که آقای دکتر میرزایی هم اشاره کردن، در واقع بالاخره دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته توی دوران مختلف به در واقع بحث جمعیت. همونجور که ابتدای عرضم عرض کردم خدمتون، بیشتر تو شروعش بیشتر بود نظامیگری بوده، بعدها در واقع انسان اهمیت پیدا میکنه و رشد پارلمانتاریزم، بعد در واقع شکلگیری دولت ملت‌ها در معنای جدیدش باعث میشه که در واقع چون همونجور که میدونین خب تو دوران گذشته دولت ملت به معنای امروزینش واقعا وجود نداشته. حالا اون موقع هم خب بالاخره در واقع اطلاع از شماره جمعیت مهم بوده، ولی خب توی دوران جدید و با شکل دولت ملت ها اطلاع از شماره جمعیت در واقع خیلی مهمتر میشه و این رو اضافه کنیم به در واقع رشد شتابان جمعیت که باعث میشه تعداد جمعیت زیاد بشه،
یعنی اصلا تو بحث رأی گیری باز جمعیت دقیقا. مهم شده. بله. چون تعداد آرایی که مثلا به یک نفر تعلق میگرفته یا به یه حزب تعلق میگرفته باز اهمیت جمعیت رو بیشتر کرد.
دقیقاً. و همین ها باعث شد که در واقع توی سده گذشته جامعه شناسی واقعا یه جایگاه خیلی مهم و در واقع کسب کنه توی فضا آکادمیک و به خاطر مشارکتی که توی در واقع بحث برنامه‌ریزی ها تو کشورهای مختلف داشته اهمیتش دوچندان میشه و به ویژه حالا تو کشورهای همونجور که استعزار دارین تو بعد از جنگ جهانی دوم در واقع دستاوردهای بهداشتی به ویژه از کشورهای در واقع جهان اول و توسعه یافته وارد کشورهای جهان سوم میشه و این باعث میشه که در واقع کشورهای جهان سوم هم یه رشد شتابانی رو تجربه کنن که همونجور که در واقع ما سیر میکنیم توی تئوری های جمعیتی، هر چقدر که توی کشورهای غربی در واقع این اتفاقات در بستر اون کشورها افتاده، اتفاقاتی که تو کشور جهان سوم بود فارغ از اینکه حالا وضعیت اجتماعی و اقتصادشون چه جوری بوده به خاطر در واقع دستاوردهای بهداشتی بوده که از طریق سازمانهای بین المللی و کشورهای اروپایی در اختیار این کشورها قرار میشه و در واقع رشد جمعیت در واقع شتاب بیشتری میگیره و در واقع وضعیتی منجر میشه که توی قرن 21 در واقع مطالعات جمعیتی در واقع تبدیل به یکی از
خب ببین مثلا یکی از عللی که به دنبالش کنترل جمعیت صورت گرفت این بود که محیط زیست آسیب نبینه یا منابع طبیعی بمونه برای نسل‌های بعد.
دقیقاً.
در حالی که من یک محتوایی رو می‌خوندم مثلا در موضوع گازهای گلخانه‌ای نوشته بود که هر بچه‌ای که توی هند به دنیا بیاد 1/15 یک بچه‌ای که توی آمریکا به دنیا بیاد در طول زندگیش منجر به تولید گاز گلخانه‌ای خواهد شد، اما توی آمریکا موالید تشویق میشن، در هند کنترل میشه. خب میخوام بگم که چرا این سیاست یک بام و دو هوا شاید به یک معنا وجود داشته باشه.
حقیقتش من بعید میدونم یه همچین مسئله باشه. واقعا میگم شاید در واقع فرزند ببینید جمعیت خب خود همونجور که در واقع آقای دکتر میرزایی هم اشاره کردن، ما توی تقریبا توی یک سده جمعیت کشورمون 8 برابر شده بود و خیلی از آسیب‌هایی که در واقع ما در تجربه کردیم.
خب مثلا تو 200 سال گذشته میدونید جمعیت آمریکا چند برابر شده آقای تو؟
توی 200 سال گذشته هم حداقل بیشتر از 10 برابر
جمعیت. نه حتما بیش از 20 برابر به نظرم. خب چرا اونجا مثلا کسی این ایراده به کشور آمریکا نمیگیره که شما جمعیتتون مثلا 20 برابر شده؟
خب ببینید همونجور که اشاره کردم، خب اصلا بس سر کمیت نیست، ببین بس سر در واقع بیشتر کیفیت و اون رابطه‌ای که بین جمعیت و در واقع منابع هست در واقع مطرح میشه. ممکنه الان خب کشور چین در واقع بیشتر از 1 میلیارد جمعیت داره، ولی خب شاید در این معنا شاید باید بگیم که کشور چین در واقع باید با موجی از آسیب ها دست و پنجه نرم کنه.
خیلی متشکرم آقای صادقلو، بسیار ممنونم از شما. ممنونم از شما آقای دکتر محمودی، آقای دکتر میرزایی و خانم عزیزادگانی که خدمتشون بودیم. با برنامه بحران خاموش با موضوع نظرات دانشمندان و سیاستمداران پیرامون موضوع جمعیت در طول تاریخ خدمت شما بودیم. از رادیو گفتگو ما این برنامه رو در محل خبرگزاری فارس تهیه و تولید کردیم. خدا نگهدارت.
عقیق مهربان بود و مادرانه، آرام و محکم سخن می گفت. با لبخند سخن آغاز کرد، از مقاومت و اسطوره مقاومت گفت، از 13 دی که روز تولدش بود و روز مقاومت نامگذاری شده بود،
سال 41 و 13 دی ماه. خیلی خوشحالم که 13 دهما روز مقاومت در تقویم ایران ثبت شد. از لحاظ تحصیلات، تحصیلات حوزوی دارم و دانشگاهی. تحصیلات حوزویم درس خارج فقه و اصول هست که از لحاظ مدارج دانشگاهی مدرک دکترا دارم و مشغول تدریس هستم در حوزه و دانشگاه. در حوزه سطوح عالی حوزه رو مشغول تدریس هستم، سطح 3 و 4 حوزه رو، و در دانشگاه هم از سال بعد از 70 شروع به تدریس کردم، زمانی که خودم درس میخوندم، ولی دیگه از 74-75 رسمن در دانشگاه هم صادق تدریس رو شروع کردم. در این حال به عنوان پژوهشگر کارهای پژوهشی میکنم، چند جلد کتاب دارم، 3 جلد در حوزه عفاف و حجاب کتاب دارم، یکی از کتاب هم 104 بار چاپ شده. فکر میکنم در محیط دانشگاه خیلی از همکاران عزیزم و دانشجویان عزیز اونو بشناسن. نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاه‌های جهان که این کتاب داره با یک ویرایش و ویراست جدیدی چاپ 105ش زیر چاپ میره و مشغول تدوین چند کتاب دیگه هستم. البته کتابای دیگه هم دارم، مقالات علمی پژوهشی که بیشتر مقالات پژوهشی بوده، علمی ترویجی، و چند سالی دبیر دبیرخانه حمایت از پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا در علوم انسانی بودم که اونجا هم توفیق خدمت بود که مشغول خدمت بودیم، و اصل کار هم تدریس هست و پژوهش در حوزه مسائل انقلاب اسلامی و انشاءالله دین مبین اسلام اندیشه دینی.
دکتر نیره قوی، خانواده به او آموخته بود رشد را در زیر سایه عفت.
حتی دوستانمون بر اساس این بود که ما بتونیم طبق اون شاخصهای خودمون، یعنی بیشتر با کسایی شاید سعی میکردیم در حد رفت آمد دوستانه همکلاسی انتخابشون بکنیم که با هم فکر، در واقع هم فکر ما بودند، نوع زندگیشون، سطح زندگیشون.
اگر موضوع عرف باشد، در دنیای خانواده جدا از دنیای کوچه و خیابان دنیای نورانی خواهد ساخت.
در واقع چه اون زمانی که به لحاظ عرف و فرهنگ خانواده، چه اون زمانی که به انتخاب دیگه انتخاب کرده بودم که بخوام درش تردید کنم، که بگم نه این الگو باید عوض بشه، تغییر بشه. بله ممکنه که در این مسیر